شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. صدای اندیشه ها، موج اف ام، فرکانس 103.5 مگاهرتز. هوای نسبتا سرد پاییزی محفلتون گرم باشه، دلتون گرم باشه و تنتون سالم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم نوسان.
نوسان به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و شما امروز قراره که در برنامه نوسان شنونده برنامه باشید با موضوع بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولید کنندگان سایر روغن‌های خوراکی ایران. امروز هم در برنامه خدمت کارشناسانی هستیم به صورت حضوری که خدمت شما معرفی میکنم. امروز در خدمت جناب آقای کیوان فرهنگ آسا هستیم، عضو گروه صنایع غذایی بخش کشاورزی. آقای فرهنگ آسا سلام، وقت شما بخیر.
از سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، فرهنگ آسا هستم، مدیر بخش کشاورزی کشت و صنعت ماهی‌دشت در خدمتون هستم.
درود به شما. دیگر کارشناسی که امروز در خدمتشون هستیم جناب آقای محمد صادق نوری هستن، عضو هیئت مدیره انجمن روغن.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان.
بسیار عالی. دوستانی هم و کارشناسانی در حقیقت به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که خدمت شما معرفی خواهم کرد. از مجلس اگر اشتباه نکنم مهمانان رو خواهیم داشت. خب برنامه رو شروع بکنیم با آقای فرهنگ آسا. ابتدا به ظرفیت ها بپردازیم در بخش تولید روغن و بعد برسیم به چالش ها و مشکلات. توضیحاتی بفرمایید تو این بخش ما چه ظرفیت هایی داریم، به چه دستاوردهایی رسیدیم.
بسیار خب، بذارین از اینجا شروع کنیم که صنعت روغن پیش نیازش در واقع مواد خام مورد نیازش دانه های روغنی هستن که یک کالای صنعتیه. معنی این کالای صنعتی یعنی این که این مواد خام برای اینکه بتونن مورد استفاده قرار بگیرن باید حتما بره در یک کارخونه روغن کشی، در یک کارخونه تصفیه روغن و تبدیل بشه به فرآورده هایی مثل روغن و کنجاله که قابل استفاده بشه. پس سیاست گذاری هایی که تو این حوزه ما باید داشته باشیم باید متفاوت باشه با کالایی که مستقیم به دست مردم میرسه و قابل استفاده است، مثل سیب زمینی و برنج و در واقع گندم. و عمده این مشکلاتی هم که الان بخوایم حالا بوز باش صحبت کنیم در واقع در خصوص همین مبحث تأمین مواد خام هست. همونجور که میدونیم و گزارش های زیادی هم از صدا و سیما هم از دوستان کارشناس توی منابع مطالعه میکنیم، کشور ما بیش از 90% از در واقع ماده خام مورد نیاز خودش رو برای صنایع روغنی از خارج وارد میکنه. این چیز جدیدی هم نیست، شاید 4-5 دهه است که ما این رو میشنمیم و این عدد متاسفانه تغییر نمیکنه. وقتی پای صحبت کارشناسان و متولیان در واقع میشینیم و صحبتاشون رو گوش میکنیم بیشتر صحبت میکنن از مشکلات مقطعی که تو این حوزه وجود داره. مشکلاتی مثل ارز نمیدهند، دمراژ میخونیم، روغن نیست، دانه نیست، مشکل قطعی گاز داریم، قطعی برق، ماشینالات فرسوده، قیمت پایین، عرضه کم، مشکلات این چنینی. ولی پای صحبت‌ها هیچ وقت موضوع امنیت غذایی دیده نشده که موضوع به نظر من بسیار کلان و بزرگی است. اگر ما به موضوع کلی برسیم این مشکلات خرد و کوچکتر به نظر من قابل حل شدن است و ما باید یک بار برای همیشه مشکل رو حل بکنیم. واقعیت اینه که ما کشور پهناوری هستیم، ظرفیت‌ها و پتانسیل بسیار بزرگی داریم در تولید دانه‌های روغنی و روغن خاممون و همچنین تجارب ارزشمندی هم از 5 دهه قبل تا به الان وجود داره. ما در برهه‌ای در سال فکر می‌کنم 84-85 بود بیش از 30% از نیاز خودمون به دانه‌های روغنی رو در داخل کشور تامین می‌کردیم، ولی متأسفانه به دلایل مختلف که از حوصله این جلسه حداقل خارج هست روند نزولی شده و در مقاطعی ما یک شتاب‌هایی داشتیم، ولی باز هم در همون حد وابستگی 90% در واقع متوقف شدیم. چیزی که علی‌رغم تجارب متعدد تو این حوزه 15 از اون بی‌بهره‌ایمون رو اگه من بخوام در واقع لیست بکنم، ما حداقل 3 طرح خودکفایی تا 20 سال گذشته حداقل داشتیم در حوزه دانه‌های روغنی. یادم از سال 80، سال 76 و اوایل دهه 90 3 طرح داشتیم، ولی هر کدوم از اینها تا یک جایی رفت، توفیقات بسیار خوبی هم داشت ولی متوقف شد.
با همین موضوع با شما ادامه میدیم، یعنی در شروع زنجیره تولید. درسته.
بله.
بسیار عالی. اجازه بدید که با آقای نوری هم بحث رو شروع بکنیم. از نگاه شما در حال حاضر از منظر ظرفیت ما تو چه جایگاهی هستیم تو بحث تولید روغن؟ حالا شما هم اگر آمار ارقامی دارید بفرمایید ممنون میشم.
عرضم به خدمت شما مجموع ظرفیت تصفیه روغن نباتی در کشور یه چیزی حدود 3 میلیون تن امروز ما در کشور ظرفیت نصب شده تصفیه روغن نباتی داریم، در حالی که نیاز کشور بیش از حدود 2 میلیون تنه، یعنی ما در سال حدود 2 میلیون و 100 هزار تن روغن نباتی مصرف میکنیم، در حالی که 3 میلیون تن ظرفیت نصب شده هستش. در خصوص ظرفیت مشکلی نداریم، فقط همونجوری که اشاره کردن معضل اصلی در تأمین روغن خام و دانه های روغنیه که وابستگی خیلی شدیدی به ارز داره و 90% وارداتیه. از مشکلات صنعت اگر بخوایم شروع بکنیم، به علت اینکه ارزش رو در تمام این سالها ارز ترجیحی بوده، بحث نرخ‌گذاری ها بوده، نرخ‌گذاری های دستوری، واقعا از معضلات صنعت روغن نباتی کشور است.
بله، حالا شما هم اگر اشاره بکنید که به عنوان حالا فردی که توی تولید فعال هست، خود تولید کنندگان تلاش کردن که تو بحث شروع این زنجیره اقدامی بکنن، بحث دانه های روغنی؟
بله، به خصوص در سال جاری طرحی که وزارت جهاد کشاورزی گذاشتش، صنعت روغن نباتی کنار وزارت جهاد خرید دانه های روغنی داخلی رو به عهده گرفت، یه چیزی حدود 300 هزار تن برداشت دانه کلزای امسال رو بخش خصوصی خریداری کرد و زیان خب قابل توجهی هم داشت با توجه به اینکه خرید بر اساس نرخ تضمینی بود که دولت اعلام کرده بود. این رو هم بخش خصوصی به عهده گرفت، خرید دانه های روغنی رو انجام داد. قسمتی از واردات دانه های روغنی و روغن خام هم توسط خود واحدهای تولیدی امروز داره انجام میشه.
بسیار عالی. حالا به این موضوع هم خواهیم پرداخت، نقش دولت و مجلس میتونه چقدر تو بحث تسهیلگری کمک بکنه. شما همچنان با شما باشیم آقای فرهنگ‌آسا، میفرمایید 3 تا طرح بله استارت خورده، بفرمایید راجبش.
عرض کردم خدمتتون که 20 سال گذشته ما 3 طرح خودکفایی توسط متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی رو در کشور شاهد بودیم که به دلایلی توفیقاتش میشه گفت مقطعی بوده، به صورت مستمر نبوده. من 5 آیتم رو خدمت شما عرض میکنم، حالا وارد هر کدوم از مواردم که تمایل داشتید میشه من بیشتر توضیح میدیم. مهمترینش عدم تداوم سیاست گذاری ها بوده، به این معنی که وقتی یک سیاستی در وزارت جهاد کشاورزی تبیین میشه و ابلاغ میشه، بعد از یه مدتی با تغییر مدیران، تغییر کابینه، تغییر وزرا، این سیاست ها تغییر پیدا میکنه و مستمر نمیشه. علیرغم اینکه توفیقات خوبی رو هم ما داشتیم، عرض کردم در سال 84 ما نزدیک به 700 هزار تن تولید داشتیم، ولی الان چیزی که نگاه میکنیم آمار ما عددی نزدیک 300 هزار تن رو نشون میده، یعنی یک عقبگرد داشتیم. موضوع بعدی رقابت تولید داخل با واردات هست. اونچه در داخل کشور تولید میکنیم حتما باید یه حمایت دولتی روش باشد، در غیر این صورت مواجه میشه با رقابت با ارز ترجیحی. به همین خاطر کشاورز ایرانی نمیتونه در واقع این رقابت رو تاب بیاره و منتج میشه.
از منظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
مقرون به صرفه نیست.
اینجا میشه بفهمید این حمایت چیست؟
عرض میکنم خدمتتون.
و آیا از مثلا جهاد باید مطالبه بکنیم؟ البته ما فهم میکنم همکارانم در حال تلاش هستن که از دوستان در وزارت جهاد هم شخصی رو بیارن و با ایشون هم به صورت تلفنی ارتباط بگیریم.
بله. مورد بعدی عدم وجود تحقیقات کاربردی در کشور در حوزه در واقع بهره برداری تولید و فراوری محصولات است و همچنین فقدان ترویج. ما در کشورهایی که تولید کننده بزرگ دانه های روغنی در دنیا هستن میبینیم که بخش تحقیقات بسیار پررنگه. در کنار تحقیقات بخش ترویج که عمدتاً هم ترویج خصوصی است و نه دولتی، این باعث میشه که آنچه در آزمایشگاه و در واقع سایت های تحقیقاتی ایجاد میشه، تولید علم میشه، به سهولت به زمین و کشاورز عرضه میشه و ما میتونیم نتایج اون رو در یک زمان کوتاهی ببینیم که متاسفانه در کشور ما آنچنان که باید عملیاتی نمیشه. عدم دسترسی به بذور جدید متحمل به تنش محیطی. با توجه به اینکه کشور ما یک اقلیم خشک و نیمه خشک داره، ما کماکان اصرار میکنیم بر مصرف آب زیاد. با توجه به اینکه امروزه در اکثر کشورهای دنیا عمدتاً سرمایه‌گذاریشون روی آب سبز هست و تلاش میکنن با ظرفیتی که در کشورشون وجود داره تولید مرتبط رو انجام میدن، ولی ما کماکان اصرار میکنیم بر تولید محصولاتی که آب بر هستن، با اینکه ما میدونیم کشور ما در کمربند خشکی دنیا واقع شده و مشکلات عدیده‌ای در خصوص آب داریم. کندی تصمیم سازی و عدم شفافیت در سیاست گذاری هم یک موضوع بسیار مهم است. ببینید ما الان در آبان ماه هستیم، فصل کشت محصولات، کشت پاییزه معمولا از اواخر شهریور ماه شروع میشه در کشور، در مناطق سرد ابتدا و میریم در مناطق گرم تا آبان ماه کشت بسته میشه و از ابتدای فروردین فصل برداشت دانه های روغنی پاییزه شروع میشه. متاسفانه ما تمام سیاست گذاری هامون رو میذاریم شب عید اعلام میکنیم، زمانی که اصلا فرصتی نیست برای بخش خصوصی یا کشاورز که بخواد تصمیمی بگیره، اقدامی بکنه. صحیحش این است که از ابتدای فصل کاشت، مثلا از شهریور مهر ماه، سیاست‌های متولی کشاورزی کشور اعلام بشه به صورت کاملا شفاف و بخش خصوصی بتونه تصمیم بگیره راجع به نوع حمایتی که میخواد بکنه. یک سوالی هم فرمودید از جناب نوری همکار ما در مورد اقداماتی که صنعت روغن و در واقع بخش خصوصی انجام ده. اگه اجازه بدید من این رو هم طی این چند سال گذشته اتفاقات بسیار ارزشمندی افتاده که خدمتون عرض بکنم. در راستای امنیت غذایی کشور و پایداری تولید و حمایت از تولید داخل توسط صنایع از سال 1399 حداقل طی همین 4 سال گذشته موضوع اجرای کشت قراردادی عملیاتی شده توسط کارخانجات. ما در سطح حدوداً 50,000 هکتار در همون سال 99 عملیات کشت قراردادی رو مستقیم با کشاورز جلو برد بخش صنعت و نزدیک به 1.5 همت از در واقع مطالبات کشاورز رو پرداخت که باعث شد صرفه جویی برای دولت اتفاق بیفته و همینجور سطح زیر کشت ارتقا پیدا کنه، بخاطر اینکه در واقع مستقیم از مزرعه کشاورز محصول تولیدی منتقل شد به کارخانه. موضوع دوم تحقیقات کاربردی و واردات ژرم پلاسم ارقام جدید هست توسط بخش خصوصی به کشور. طی 3-4 سال گذشته با توجه به اینکه ما میدونیم تحریم هستیم از در واقع دسترسی به ژرم پلاسم‌های جدید، مخصوصا سویا به عنوان مهمترین دانه روغنی در دنیا و کشورمون که عمده واردات رو هم همین سویا در واقع شامل میشه، بخش خصوصی چند رقم متحمل به استرس و تنش رو از کشورهای صاحب ژرم پلاسم متناسب با اقلیم ایران وارد کرده در آزمایشات در واقع مؤسسات ثبت و گواهی بذر و اصلاح بذر در واقع شرکت کرده و مجوز تکثیر رو گرفته که یک اقدام بسیار ارزشمندی است و نوید این رو میده که در صورتی که دولت هم حمایت بکنه ما بتونیم در چند سال آینده سطح زیرکشت قابل توجهی رو در زمینه این دانه روغنی ارزشمند که خوشبختانه عمدتاً به صورت دیم هم قابل در واقع کشت است به خصوص در استانهای شمالی داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیقات و بعض مورد دیگری است که بخش خصوصی انجام داده. چندین شرکت در حوزه روغن وارد شدن به این عرصه، دارن سرمایه‌گذاری میکنن رو کار بذر و خوشبختانه من میتونم خدمتتون بگم در حال حاضر بخش حداقل 30-40% از بذر مورد نیاز در واقع دانه‌های روغنی کشور توسط این مجموعه‌های خصوصی در حال تولید است و فضا وجود داره که ما این رو افزایش بدیم. یه بخش خیلی مهمی است راجع به کشت مخلوط من می‌خواستم صحبت بکنم، یا اینترکراپینگ که یک موضوع تقریبا جدیدی است در دنیا. باز بخش خصوصی طی 2 سال گذشته در حوزه کشت مخلوط وارد شده. کشت مخلوط یعنی این که ما یک زراعتی رو داریم، داره آب استفاده می‌کنه، نهاده استفاده می‌کنه، در بین خطوط این در واقع محصولات کشت‌های دیگری مثل کلزا یا کاملینا رو کشت کنیم. در سال 400-401 مجموعه ماهی دشت در استان خوزستان 100 هکتار رو به کشت مخلوط اختصاص داد و نتایج بسیار ارزشمندی رو داشت و این نشون میده که ما فضای بسیار خوبی رو داریم برای در واقع تحقیقات کاربردی و افزایش تولید از همین ظرفیت و بضاعتی که باش مواجه هستیم. و آخرین موردم که آقای مهندس نوری ما اشاره کردن، مشارکت بخش خصوصی در طرح ملی خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی در سال جاری بود که با توجه به ابلاغی وزارت جهاد صنایع روغنی، هم روغن نباتی هم روغن کیش، امسال 235,000 تن از دانه های کلزا و کاملینا و گلرنگ تولیدی کشاورزان کشور رو خریداری کردن و وجوهاتشون که بالغ بر 10 همت بود رو به حساب کشاورزان واریز کردن.
درود به شما شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه زنده نوسان هستید با موضوع بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان سایر روغن‌های خوراکی ایران. فکر می‌کنم ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای فلسفی اگر صدای من رو دارید سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
صبح شما هم بخیر باشه. آقای دکتر فلسفی، خدمت شما بگم با توجه به موضوع برنامه میخوام نقش مجلس محترم رو جویا بشم از شما و اقداماتی که انجام دادید در زمینه قوانین و لوایح برای تسهیلگری توی بخش تولید برای روغن‌های، حالا تو موضوع برنامه ما روغن‌های خوراکی.
بله، خیلی متشکر. موضوع مهمی رو مطرح می‌فرمایید و انشاءالله نتایج خوبی هم گرفته بشه. متأسفانه قبل از اینکه من وارد بحث بشم، اقدام دیشب رژیم منحوس صهیونیستی رو که وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی شدند و اقدام در واقع کور و ناموفقی رو انجام دادن به حول قوه الهی و با هوشیاری نیروهای دفاعی کشور محکوم میکنم و همونطور که از آقا فرمودن انشاءالله در زمان مناسب بدون اینکه تعلل داشته باشیم و یا شتاب زده عمل بکنیم حتما پاسخ مناسب هم این دشمن زبون دریافت خواهد کرد. در ارتباط با موضوع بحث این برنامه هم خدمتون عرض بکنم که عملا دانه های روغنی خب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست در اقتصاد کشور، در مصرف خانوار و سبد مصرف خانواده های ایرانی. روغن نقشه بالاخره مهمی داره به عنوان یه ماده غذایی که بالاخره در سبد مصرف وجود داره. متاسفانه ما حدود 80-90 درصد نیاز مربوط به این محصولات رو از خارج از کشور تامین میکنیم. و این سالهاست که توی کشور مطرح بوده. دانه های روغنی علارغم این که در کشور تولید میشه، اما همچنان این وابستگی طی سالهای گذشته وجود داشته، ضمن این که ما برنامه های خودکفایی هم داشتیم معمولاً، اما شاید به دلیل اینکه آنگونه که باید و شاید حمایت های لازم به عمل نیامده در بعضی از مقاطع، ما نتوانستیم اون اهداف کمی رو در زمان مناسب محقق بکنیم. اما برنامه هفتم پیشرفت امروز این مسیر رو پیش روی ما قرار داده و کشور ما الحمدلله ظرفیت های خوبی داره برای توسعه دانه های روغنی از انواع مختلفش، حالا از کلزا گرفته تا سایر محصولات روغنی میتونه در کشور تولید بشه و مورد فراوری قرار بگیره و محصولات اون مورد استفاده قرار بگیره. حالا در برنامه هفتم تقریبا عدد 40-50% ذکر شده که بتوانیم انشاءالله به 5 ساله برنامه هفتم توسعه یا پیشرفت در کشور انشاءالله ما 50% خودکفایی رو محقق بکنیم در روغن و دانه های روغنی و طی یک برنامه 10 ساله ما انشاءالله خواهیم توانست که خودکفایی کامل رو محقق بکنیم و دستیابی کامل داشته باشیم به خودکفایی در ارتباط با محصولات و دانه های روغنی. حالا بخش خصوصی و شرکت ها و تعاونی های تولیدی نقش بسیار مهمی دارن در گسترش این موضوع. مراکز تحقیقاتی ما به همین ترتیب، نهاده های تولیدی بسیار مهم هست که بذر یکی از مهمترین اونهاست. خب مؤسسات تحقیقاتی ما روی بذر انواع دانه های روغنی دارن کار میکنن، سال هاست که این محصولات داره روش کار علمی انجام میگیره. من فکر میکنم با یک جهش مناسب در تولید این محصولات ما انشاءالله بتوانیم، ضمن اینکه حمایت های دولت رو هم باید داشته باشیم و زیر ساخت های لازم برای این موضوع باید فراهم بشه توسط دولت محترم، شاهد رشد و شکوفایی در این زمینه بیش از پیش باشیم و انشاءالله از وابستگی به واردات این محصولات در یک برنامه زمانبندی مناسب و مشخص رهایی پیدا بکنیم.
انشاءالله. خیلی از شما ممنونم، به نکات بسیار خوبی اشاره کردید، مخصوصا برنامه هفتم، و حتما شما در جریان هستید که خیلی تاکید شده روی امنیت غذایی، خواهم که بدونم حالا در حال حاضر برنامه خاصی هم برای تحصیلگری توی این زمینه وجود داره در مجلس حداقل 3 سال پیش رو که تولید کنندگان به نوعی از زبان شما بشنون و بتونن روی اون حساب بکنن یا مطالبه گری بکنن به هر حال؟
بله، ما طبیعتاً در مجلس با دقت دنبال میکنیم مباحثی رو که دولت محترم پیشنهاد میده در قالب لوایح، طرح‌هایی که نمایندگان بعضاً ممکنه پیشنهاد بدن، ولی لایحه بودجه سال 1404 هم هفته گذشته تقدیم شد توسط جناب آقای رئیس جمهور. البته کلیات اون فعلا تقدیم شده،
بله درست،
که در حال بررسی هست. تبرهایی در حوزه کشاورزی در ماده 7 این لایحه پیشبینی شده که البته انتظار ما بیشتر از اینها بود. یعنی من فکر میکنم انشاءالله بایستی بازنگری جدی در ارتباط با حتی تبصره‌های مربوط به لایحه بودجه 1404 هم به عمل بیاد که ما در بخش کشاورزی خدایی نکرده دچار کم و کاستی نباشیم و بتوانیم با قدرت همون 90% خودکفایی که در پایان برنامه هفتم پیشرفت توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و در متن قانون هم تصویب شده و ابلاغ شده به دولت، با توجه ویژه‌ای که بخش کشاورزی به عمل میاره دولت محترم داشته باشیم. و در مورد دانه‌های روغنی هم همینطور است. این موضوع به دلیل اینکه عقب افتادگی تاریخی داره در کشور و وابستگی داریم ما نسبت به این محصولات و از خارج از کشور تا